ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. امروز دوشنبه 25 اسفند ماه برابر است با 15 ماه مارس 2021 میلادی. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم امیر پوری.
شمار افرادی که بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته جان باختند 100 نفر اعلام شد. این بیشترین تعداد مرگ روزانه طی 2 هفته اخیر در ایران محسوب می شود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران شمار مبتلایان جدید را هم نزدیک به 8000 نفر اعلام کرد. شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران از ابتدای همه‌گیری تا کنون از 1,750,000 نفر گذشته است. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید کارشناسان مستقل داخلی و خارجی روبروست. در ادامه موج توقف تزریق واکسن ضد کرونا شرکت آسترازنکا در کشورهای اروپایی، هلند هم اعلام کرد که به طور موقت استفاده از این واکسن را متوقف می‌کند. پیش از این ایرلند، دانمارک، نروژ، ایسلند، بلغارستان و اتریش نیز از توقف موقت کاربرد واکسن آسترازنکا خبر داده بودند. مواردی از لخته شدن خون پس از استفاده از این واکسن دیده شده است. سازمان بهداشت جهانی WHO هنوز به طور رسمی بروز عوارض پس از استفاده از واکسن آسترازنکا را تایید نکرده است. این واکسن در همکاری با دانشگاه آکسفورد ساخته شده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه با انتقاد تلویحی از اظهارات اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از او خواست در چارچوب فنی اظهار نظر کرده و بیطرفی خود را حفظ کند. آقای گروسی در گفتگو با یک روزنامه ژاپنی که روز یکشنبه منتشر شد گفته بود با افزایش میزان و حجم اورانیوم غنی‌سازی شده در ایران، این کشور به توانایی لازم برای تولید بمب اتمی نزدیکتر می شود و آژانس به همین دلیل در پی آغاز دوباره بازرسی‌های گسترده از تأسیسات هسته‌ای ایران است. آقای خطیب‌زاده در واکنش به این صحبت‌ها با مروری بر توافق اخیر ایران با آژانس گفته است:
مثل همیشه توصیه من به آژانس این هستش که به عنوان یک نهاد فنی در چارچوب فنی اظهار نظر بکنه و بی‌طرفی خودش رو حفظ کنه. این روابط خوب ایران و آژانس در همین چارچوب به خوبی میتونه ادامه پیدا بکنه.
ایران روز 5 اسفند با تعلیق پروتکل الحاقی سطح دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای خود را کاهش داد، موضوعی که با هشدار اعضای اروپایی برجام و همچنین آمریکا مواجه شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی که 10 ماه پیش در ایران بازداشت شد، به گفته وکیلش به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. سعید دهقان، وکیل این گردشگر فرانسوی، میگوید موکلش امروز دوشنبه تفهیم اتهام شد و ممکن است به حبس طولانی محکوم شود. ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، ماه گذشته خبر بازداشت این شهروند فرانسوی در ایران را تایید کرد و گفت وضعیت او را دنبال می کند. به گفته سعید دهقان، وکیل این شهروند 35 ساله فرانسوی، موکلش پس از به پرواز درآوردن یک پهپاد در بیابانهای نزدیک مرز ترکمنستان بازداشت شد. او همچنین به دلیل زیر سوال بردن حجاب اجباری در ایران به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. نامزدهای جوایز اسکار سال 2021 روز دوشنبه معرفی شدند و فیلم منگ ساخته دیوید فینچر با نامزدی در 10 رشته در صدر فهرست نامزدهای این دوره قرار گرفت. این فیلم که اثری زندگی نامه‌ای درباره یکی از فیلمنامه نویسان عصر طلایی هالیوود در دهه‌های 1940 و 50 میلادی است، در رشته‌هایی چون بهترین فیلم، کارگردانی و بازیگری نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. رامین بهرانی، سینماگر ایرانی تبار مقیم آمریکا، در رشته بهترین فیلمنامه اقتباسی برای فیلم ببر سفید نامزد دریافت جایزه اسکار شده. در رشته بهترین فیلم بین المللی نام فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی به عنوان نماینده ایران در میان نامزدهای نهایی این بخش اعلام نشد. این فیلم به فهرست 15 نامزد اولیه این بخش راه یافته بود. جوایز اسکار حدود 6 هفته دیگر در لس آنجلس به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
امیر پوریا و تازه ترین خبرها. یادآوری میکنیم که خبرها را میتوانید بر روی سایت اینترنتی رادیو فردا نیز پیگیری کنید. در آغاز نگاهی کوتاه داریم به موضوعهایی که در این مجله شامگاهی به آنها خواهیم پرداخت. تازه ترین خبرها در مورد وضعیت همگیری کرونا در ایران را دنبال میکنیم. تحلیلی داریم در باره رونمایی از یک شهرک موشکی جدید از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران.
آن چیزی که اصالتاً راجبش باید حرف زد این نوع تاکتیک نظامی 50 ساله که برچیده شده، اما تازه سپاه اومده و میخواد این کار رو انجام بده.
در دهمین سالگرد جنگ داخلی سوریه علل ورود جمهوری اسلامی به این جنگ را بررسی میکنه.
اونچه که ایران میخواست از این جنگ به دست نیاورد، دستاوردی نداشته، فقط مثلا اسد رو در حکومت نگه بداره، ولی ماندن اسد در حکومت هم ضمانتی برای تامین منافع ایران نیست.
و نگاهی کوتاه به زندگی محمود خوشنام، پژوهشگر و کارشناس موسیقی و همکار دیرین ما در رادیو فردا و رادیو آزادی پس از بدرود او با زندگی در بعد از ظهر یک شنبه.
وقتی یه انقلاب شد همه میگفتن که ما باید منتظر اعلام موسیقی باشیم، ولی یک دهه که گذشت نیاز به موسیقی در جامعه سبب شد که روزنه ها کمی باز شد و نسیمی وارد محیط خفقان زده ایران شد.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا، همراه ما باشید. چند روزی است که انتشار تصاویری از ازدحام جمعیت در گوش و کنار بازار شهرهای مختلف در ایران به ویژه تهران در آستانه نوروز حکایت از نادیده گرفتن پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم در این شرایط بحرانی دارد. سپیده بهکام که خبرهای کرونا را دنبال کرده گزارش می‌دهد.
بانک آمارهای رسمی منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع مستقل است، اما همین آمار حکایت از آن دارد که در 24 ساعت گذشته یک بار دیگر رقم مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران سه رقمی شده. ثبت 100 کشته و نزدیک به 8000 بیمار جدید کرونایی تنها در شبانه روز گذشته حکایت از ادامه شرایط بحرانی در ایران دارد. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه رنگ بندی جدید شهرها را به لحاظ شیوع کرونا اعلام کرد. بر این اساس 13 شهرستان استان خوزستان و شهر گچساران در وضعیت قرمز و 31 شهرستان در وضعیت نارنجی قرار دارند و سفر به تمامی شهرهای قرمز و نارنجی و خروج از این شهرها ممنوع اعلام شده است. در همین حال ستاد ملی کرونا اعلام کرده که سفر به استان یزد در ایام نوروز ممنوع است و مسافران از 28 اسفند تا 15 فروردین ماه امکان سفر به این استان را ندارند. از دیگر محدودیت‌های اعلام شده در روز دوشنبه، انتشار اطلاعیه‌ای از سوی سازمان هواپیمایی ایران بود که در آن مشخص شده به دلیل شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا، همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی داخلی و عراقی از مبدأ عراق به کشور یک هفته تعلیق خواهد شد. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی، ویروس جهش یافته از عراق وارد ایران شده است. در همین حال به گفته سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، پرواز از 32 کشور نیز به داخل ایران ممنوع اعلام شده. بانک از مردم خواسته شده تا حد ممکن از سفرهای نوروزی خودداری کنند، اما اینکه سفر با قطار و هواپیما در صورت داشتن تست منفی کرونا بلا مانع اعلام شده، اوضاع را کمی پیچیده و مردم را بلا تکلیف کرده است. شاید به همین دلیل است که گزارش‌های منتشر شده حکایت از آن دارد که مردم سفرهای نوروزی خود را چندین روز مانده به آغاز سال جدید آغاز کردند. در همین حال تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های داخلی حکایت از ازدحام جمعیت در بازارهای شهرهای مختلف به ویژه تهران دارد، آن هم در شرایطی که به گفته مسئولان وزارت بهداشت ویروس جهش یافته کرونا، یعنی نوع مهاجم این ویروس با قدرت مرگ و میر بیشتر و فراگیری بالاتر، حالا در سراسر کشور و در 29 استان در حال گردش است. اما روز دوشنبه علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت که مردم برای سفر همه جا می توانند بروند، اما خواهش ما این است که نروند و سفر نکنند. این تناقض‌گویی‌ها مردم را سردرگم‌تر کرده است. اما چند هفته است که ورود محموله‌های واکسن‌های خارجی کرونا از کشورهای مختلف به ایران می‌گذرد بدون آنکه آماری از نحوه توزیع یا تزریق واکسن‌ها منتشر شود. در چند روز گذشته انتشار گزارش‌ها و تصاویری از تزریق‌های خارج از اولویت از جمله به مسئولان در فضای مجازی بحث برانگیز شده. برخی کانال‌های تلگرامی تصاویری از تزریق واکسن خارج از نوبت به افراد شاغل در شهرداری تهران تحت عنوان تزریق به تطهیرگران بهشت زهرا منتشر کردند. روز دوشنبه روابط عمومی سازمان بهشت زهرا به این خبرها و تصاویر منتشر شده واکنش نشان داد و گفت که این فرد از نیروهای قدیمی و شناخته شده شهرداری و مشاور سازمان بهشت زهرا است. روابط عمومی سازمان بهشت زهرا همچنین تهدید کرده که علیه منتشر کنندگان این اخبار و تصاویر شکایت حقوقی خواهد کرد. تایید واکسیناسیون به شخصی که سازمان بهشت زهرا او را یکی از مشاوران خود خوانده در حالی است که واکسیناسیون در بهشت زهرا با درخواست شورای شهر تهران از وزارت بهداشت برای بخش‌های عملیاتی از جمله پرسنل غسالخانه‌ها و خاک سپاران در نظر گرفته شده بود.
سپیده بهکام و مهمترین رویدادها در زمینه همگیری کرونا در ایران. مجله شامگاهی از رادیو فردا را تا لحظاتی دیگر پی می‌گیرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
بنجامین بریر، شهروند فرانسوی زندانی در ایران، به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم شد. سعید دهخان، یکی از وکلای این زندانی، در توییتی که امروز دوشنبه منتشر کرد نوشت آخرین دفاع از این متهم اخذ شده و دلیل طرح اتهام جاسوسی علیه او عکس برداری این توریست فرانسوی از مناطق ممنوعه اعلام شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
بهار سال گذشته بنجامین بریر به عنوان یک توریست جوان فرانسوی با یک خودروی وانت از فرانسه به ایران سفر کرد. یکی از افراد نزدیک به خانواده‌اش به خبرگزاری رویترز گفته است بنجامین بریر 9 ماه پیش پس از به پرواز درآوردن یک پهپاد در دشت‌های نزدیک به مرز ایران و ترکمنستان بازداشت شد. سعید دهخان، وکیل آقای بریر در ایران، روز ششم اسفند در گفتگو با خبرگزاری هرانا گفت این فرد به عنوان یک توریست یک هلیکم معمولی جهت عکاسی به همراه داشته است و اتهامات طرح شده علیه او متناقض و بی‌اساس هستند. حسن نایب پاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، درباره تفاوت این زندانی با دیگر شهروندان خارجی یا دو تابعیتی‌های زندانی در ایران به رادیو فردا می‌گوید
فرق آقای بنجامین برنیر با عمده گروگان‌های دیگر این هست که او تنها یک گردشگر بوده و از حوزه دانشگاه یا تحقیقات یا کسانی که تلاش کردند وضعیت جمهوری اسلامی رو در عرصه معینی بهتر بکنن در این حوزه نبوده و صرفاً سعی کرده که حضور داشته باشه و به عنوان یک توریست، خب طبیعیه که سعی میکنه هر توریستی خاطرات خودش رو حفظ بکنه و به هر حال فیلم برداری میکرده.
اما چه اتهام‌هایی به این توریست فرانسوی نسبت داده شده؟ وکیلش سعید دهخان میگوید دو اتهام علیه بنجامین بریر مطرح شده. اول اتهام جاسوسی به دلیل عکاسی از مناطق ممنوعه و دوم تبلیغ علیه نظام به دلیل طرح این پرسش در رسانه‌ها که چرا حجاب در جمهوری اسلامی اجباری است ولی در سایر کشورهای اسلامی اختیاری. آقای دهخان روز ششم اسفند خبر داده بود که موکلش حدود 9 ماه پیش بازداشت شده و تا کنون به این زندانی که در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد اجازه ملاقات با وکیل داده نشده است. همچنین یک فرد نزدیک به خانواده بنجامین بریر گفته است او از زمان بازداشت در اردیبهشت ماه با خانواده‌اش در تماس بوده و دو بار با آنها در فرانسه صحبت کرده است. وزارت خارجه فرانسه پیش از این بازداشت یکی از شهروندان خود را در ایران تایید کرده و افسوده بود که کارمندان سفارت فرانسه با او در تماس بوده و او از خدمات کنسولی برخوردار است. ایران طی سالهای اخیر چند شهروند ایرانی دوتابعیتی را به اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت کرده است. یکی از این افراد فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی است که اردیبهشت امسال به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. رولان مارشال نامزد فریبا عادل‌خواه که استاد دانشگاه است و همراه با او بازداشت شده بود چند ماه پیش آزاد شد. آقای مارشال پس از آزادی جلال روح الله نژاد، مهندس ایرانی که به جرم نقض تحریم‌های آمریکا در فرانسه زندانی بود آزاد شد. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در مورد اهداف جمهوری اسلامی از این بازداشت ها میگوید:
جمهوری اسلامی بدون اینکه اعتراف بکنه که اقدامی که انجام میده گروگانگیری هست و برای باجگیری این امر رو انجام میده، اونها رو با اتهامات واهی معمولا به جاسوسی و گاهی اوقات به جرائم مختلفی که مربوط به قانون مجازات اسلامی هست متهم میکنه تا اینکه بتونه اونها رو در زمان معین در مذاکراتی که دارند به عنوان مبادله با زندانیانی که در خارج کشور مرتکب جنایاتی شدن، مثل آقای اسدی، یعنی اقدام به جنایت خواستن بکنن، و یا کسانی که به هر حال در داخل کشور مرتکب جنایاتی شدن و در خارج کشور در تعقیب هستن، مانند حمید نوری، سعی بکنه که با افرادی این چنینی مبادله بکنه. گاهی اوقات هم هستش که کسان دیگری که در زندان‌های خارج کشور زندانی هستن رو در نظر میگیره و با اونها این مبادلات رو انجام میده.
گروه‌های مدافع حقوق بشر حکومت ایران را متهم می‌کنند که از بازداشت شهروندان دو تابعیتی به عنوان ابزاری برای کسب امتیاز در معاملات اقتصادی و دیپلماتیک با کشورهای غربی استفاده می‌کند. حکومت ایران اما بازداشت افراد دو تابعیتی با انگیزه سیاسی را تکذیب کرده و تأکید می‌کند که بیشتر خارجی‌ها و دو تابعیتی‌های زندانی به اتهام جاسوسی محکوم شدند.
گزارش رضا ولی‌زاده در مورد جزئیات اتهام بنجامین بریرد، توریست فرانسوی، به جاسوسی در ایران. گزارش ها از ایران هاکی است که کارگران ریلی و خط و ابنیه فنی راه آهن در مناطق کرج، ورامین و عراق در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه اعتصاب و تجمع کردند. ساعت پیش در گفتگو با روزبه بلهری از رادیو فردا که اخبار کارگران در ایران رو دنبال میکنه در مورد جزئیات این اعتراض‌های جدید پرسیدم. روزبه بلهری:
بر اساس اون چیزی که کانال‌های متعلق به کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن اعلام کرده، کارگران این بخش راه آهن در سه منطقه کرج، ورامین و عراق اعتصاب کردند. این در حقیقت دومین اعتصاب اونها در یک هفته گذشته است. اعتصابی که در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشون در وهله اول صورت گرفته. در مورد کرج، اون چیزی که اعلام شده، خود کانال کارگران خط و ابنیه فنی راهن اعلام کرده 3 ماه دستمزد کارگران کرج پرداخت نشده. در مورد دو ناحیه دیگه اطلاع دقیقی وجود نداره، اطلاعاتی ندادن. این رو هم بگم که 2 هفته پیش منطقه لرستان هم اعتصاب کرده بود و این شرایطی هستش که خب با توجه به اینکه نزدیک عید هم هست، از قرار معلوم عیدشون رو ندادن. اما در مورد کرج اطلاعات بیشتری منتشر شده و خبرگزاری ایلنا در مورد اون خبری منتشر کرده که اعلام کرده کارگران نگرانند که بعد از پایان کار پیمانکار خصوصی شرکت تراورس که این کارهای مربوط به خط ابنیه فنی راهن رو انجام میده، اونها معوقات مزدیشون نامشخص باقی بمونه، پرداخت نشده باقی بمونه، چون طبق اعتراضهایی که داشتن در عمل کرده همین شرکت تراورس که خصوصی سازی شده بود، قرار شد که این شرکت از پایان سال یعنی از ابتدای سال آینده به بخش دولتی واگذار بشه دوباره. و این جابجایی نگرانی کارگران رو در مورد همین معوقات مزدیشون و همینطور نامشخص بودن قراردادهاشون دامن زده، به خاطر اینکه کارگران اکثر کارگرانی که در این بخش کار میکنن یعنی خط برمی فنی راهن کارگران پیمانی هستند که خب خیلی از لحاظ امنیت شغلی نگرانند و در گذشتم اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی رو در این بخش راهن ما داشتیم.
روز بهتر این چند سال یکی از انتقادهایی که کارگران و تشکل‌های کارگری و صنفی مطرح کردند واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها به بخش خصوصی بوده، همچنین به فعالیت شرکت‌های پیمانکاری هم انتقاد کردند. مبنای این انتقادها به طور کلی چی بوده؟
کیان، خب در طی این سالهایی که میگذره حداقل شاید بعد از تغییراتی که از زمان هاشمی رفسنجانی به وجود اومد، حالا کار رو به خارج یعنی کوچک کردن مجموعه دولتی هنوان شد، شرکت‌هایی یا کارخونه های بخش خصوصی واگذار شدن. این واگذاری به اعتراض خود حتی مقام های دولتی و مقام های مجلس بر مبنای درستی صورت نگرفته، یعنی به کسانی واگذار شد که اهلیت نداشتن و این در این حال هم تجربه این کار رو نداشتن. مثلا در یک مورد گفته می شد که کارفرمایی که شرکت بسیار بزرگی رو تحویل گرفته قبلا در کار تجارت لامپ بوده، در حالی که این شرکتی که فعالیت میکنه شرکتی که بزرگ کشاورزی. در کنار این قضیه واگذاری های هم امور به شرکت های پیمانکاری داده شد، شرکت های تامین نیرو که به این ترتیب بودجه دولتی کمتر بشه، اما همین ها شرایط بدتری رو برای کارگران به وجود آورد. یکی از اونها همونطور که در مورد کارگران کرج اشاره کردم وضعیت مشخص قراردادی بود، یعنی هر پیمانکاری که میومد پیمانکار قبلی ممکن بود که بدون پرداخت معوقات مزدی کارگران رفته باشه و اونها باید تلاش میکردن، شکایت میکردن، تجمع میکردن تا اینکه بتونن حق خودشون رو بگیرن. الان هم این شرایط وجود داره، یعنی کارگران و تشکل کارگری معتقدن که این شرکت ها باید برچیده بشن و این که از خواستای سنفی کارگران در طی سالیان گذشته.
روزبه بلحری در مورد تازه ترین اعتراض های جدید کارگری در ایران گزارش میداد. این مجله رو تا لحظات دیگر پی میگیریم.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
به تازگی سپاه پاسداران در ایران طی مراسمی از یک شهر موشکی جدید نیروی دریایی سپاه رونمایی کرد که آنطور که رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند، انبوهی از سامانه‌ها و موشک‌های کروز و بالیستیک در این رونمایی به نمایش درآمد. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، در این مراسم گفته است که رونمایی از این شهر موشکی نشان دهنده فائق آمدن به تحریم‌ها بوده و این شهرک موشکی را امیدآفرین و اطمینان بخش توصیف کرده. حامد محمدی، کارشناس و تحلیلگر نظامی، ساعتی پیش در یک گفتگوی تلفنی که با او داشتم این رونمایی جدید و نمایش‌های مشابه پیشین از سوی جمهوری اسلامی را اینگونه ارزیابی می‌کند. حامد محمدی:
سالهاست دست جمهوری اسلامی از ابزار دیپلماسی خالیه. این خلأ رو سپاه با فعالیت‌های موشکی و رزمایش پر می‌کنه. در واقع دم دست‌ترین ابزاری که جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن روی شکست‌های دیپلماتیک داره یا موشک و یا راکت. حالا یا در قالب تست و رونمایی از موشک‌های مختلف و راکت‌ها در راهپیمایی‌ها و یا شهرهای موشکی نظیر اون چیزی که اخیراً اتفاق افتاده عمل می‌کنه و یا اون‌ها رو می‌سپاره از طریق قاچاق تسلیحات و یا سپردن فناوری‌ها به شبه نظامیان اطراف تا به سمت مواضع و منافع آمریکا و دشمنانش مثل عربستان و اینها شلیک بکنه. اما آن چیزی که اصالتاً راجبش باید حرف زد این نوع تاکتیک نظامی 50 ساله که برچیده شده. سرآمد شهرک‌های موشکی امریکا بودش. اینها به قدری پرهزینه به قدر ریسک نگهداری موشک‌های عظیم زیر زمین بالا بود و از طرفی توسعه صنایع هوایی و عوض شدن تغییرات تاکتیکی در رزم، چه رزم نامتقارن و چه رزم کلاسیک، سبب شد که این قبیل تاکتیک‌ها تاریخ انقضاش بگذره. اما تازه سپاه اومده و میخواد این کار رو انجام بده. از این حیث میتونم وضعیت سپاه رو با یک فردی مقایسه بکنم که رفته باشگاه بدنسازی وزنه زده، اما فقط مثلا عضلات دست چپش رو تقویت کرده، حجیم شده و اتفاقا فقط به همون سمتم به سمت مردم راه میره که بگه من این برابازو رو دارم، اما در واقع یک کاریکاتوری از یک سازمان نظام.
آقای محمدی، آیا تا چه حدود این شهرک ها ضربه پذیر هستند و از درون چگونه میتونن مؤثر باشن در یک وضعیت جنگی؟
کار سپاه رو در مقاطع مختلف این موشک‌ها رو انداخته، اصلا هم تعارف نداریم، چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای. در داخل به محض اینکه بین جناح‌ها و جریان‌های مختلف نظام جار و جنجالی بر سر منافع به وجود میاد، سپاه خودی نشون میده و میگه ببینید ما چگونه صنایع موشکی رو در ایام تحریم توسعه دادیم و انقلابی هستیم و ولایت مدار و سیاست مداران دیپلمات‌ها اینجور نیستن. در عرصه بین‌المللی هم همینطور، هر وقت که شورای حکام تصمیم میگیره برای کاری، همین راکت پرانی ها میتونه در تصمیمات بین‌المللی تاثیر بگذاره و اتفاقا جمهوری اسلامی خوب این راه رو یاد گرفته. اما مشکل باز هم تخصصی و فنی است، چرا که موازی کاری بین نهاد سپاه و تشکیلات ارتش که یک تشکیلات سازماندهی شده است داره به این سیستم، در واقع به سیستم نظامی جمهوری اسلامی لطمه میزنه. تشکیلاتی که هم سپاه داره و هم ارتش، سینک کردنش، هماهنگ کردنش، اینها تو مواقع حساس کار دشواری است. سنگ بزرگ نشانه نزدن بارها این اتفاقات افتاده که تداخل کار یا موازی کاری نهادهای مختلف نظامی جمهوری اسلامی رو به جان هم انداخته یا به خطا انداخته. در نهایت وضعیت جاری میشه که همون تجربه‌ای که بقیه کشورهای مشابه عمل کردن، مثل شوروی، مثل کره شمالی، درسته توی یک مقطعی از این موشک‌ها میشه بهره برداری کرد، اما در مجموع چیز جور حیف و میل کردن سرمایه‌های ملی نیست.
آیا واقعا این شهرک‌ها از نظر تکنیکی و فنی میتونن خیلی مؤثر باشن در یک جنگ واقعی؟
ما دسترسی نداریم که مطالعه بکنیم ظرفیت این شهرک‌ها چقدره. حتی نمیدونیم سیستم عملکرد اونها چقدره. فقط میبینیم سالیانه یه مورد، دو مورد از این شهرک‌ها تحت عنوان حالا یا شهرک شهرک ساحلی موشکی یا مزرعه‌های موشکی رونمایی میشن و احیانا توی مقطعی هم هستش که تنش‌های دیپلماتیک با غربی‌ها زیاد شده. اما در مجموع نه، نمیشود بهش اطمینان کرد. به این خاطر که سیستم جنگ در دنیا، سیستم رزم تغییر کرده. امروز کشورهای دست بالا رو در جنگ ها دارند، چه جنگ های نامتقارن، چه جنگ های مقطعی کوتاه مدت و چه جنگ های کلاسیک که صنایع هوایی قوی داشته باشند. شما دقت بکنید، ممکنه در عرض یک ماه دو بار سه بار رزمایش های زمینی و ساحلی انجام بشه که توش تانک و موشک رونمایی میشه و انواع و اقسام تبلیغات میشه، اما در حوزه هوایی، در حوزه پهپادها، جمهوری اسلامی صرفا پهپادهای انتحاری رو تونسته تولید بکنه یا تونسته موشکهایی رو که به قول خودش نقطه زنن افتتاح بکنه و رو نمایی بکنه. این نقصه برای یک سازمان نظامی. سازمانی میتواند مدعی باشد که همه جوره قدرتمنده، که بتونه این قدرتش رو تو همه حوزه ها، چه دریایی، چه در هوایی و چه موشکی و زمینی بس بده.
حامد محمدی، کارشناس و تحلیلگر نظامی، همچنان درباره فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی. امروز دوشنبه دهمین سالگرد جنگ داخلی و بحران در سوریه است که در سال 2015 با تظاهرات مسالمت‌آمیز دموکراسی خواهانه در گرماگرم دوره‌ای که از آن به عنوان بهار عربی یاد می‌شود آغاز شد، اما با خشونت حکومت بشار اسد و خونریزی‌های گسترده مواجه شد. در این کشاکش دیری نپایید که حکومت جمهوری اسلامی در ایران نیز وارد جنگ داخلی سوریه شد و صحنه این جنگ به زودی تغییر کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده، کارشناس مسائل جهان عرب و خاورمیانه داشتم، نخست از او در مورد انگیزه حکومت ایران برای ورود به جنگ سوریه پرسیدم. علی صدرزاده:
علت ورود ایران به جنگ سوریه ناشی از تعهدی که ایران به دولت سوریه از ابتدای ایجاد انقلاب اسلامی داشت، چون سوریه تنها کشوری بود در دنیای عرب که در پشت ایران واسده بود و حتی زمانی که ایران با عراق داشت می جنگید، اون 8 سال جنگ، سوریه تنها متحد عرب ایران بود. و ایران مدیون سوریه بود. داستان‌های بسیار زیادی از کسانی است که نحوه وارد کردن اسلحه را از طریق سوریه تعریف می‌کنند، از مقامات سابق جمهوری اسلامی از زمان جنگ، اینه که ایران خودش رو مدیون خانواده اسد میدید و در 2015 خانواده اسد داشت سقوط میکرد عملا. اینه که ایران برای نجات اسد با روسیه وارد صحبت شدن و با هم وارد این جنگ شدن. روسیه ولی برای ورود این جنگ منافع دراز مدت خودش رو داشت.
آقای سرزاده، دستاورد حکومت ایران در این جنگ چه بود و چه به دست آورد؟
من فکر کنم در جمع به نفع ایران نبود، چون به هر حال اونچه که ایران میخواست از این جنگ به دست نیاورد. آقای صلاح الدین‌شه که رئیس کمیسیون امنیتی مجلس شورای اسلامی بود، یک سفری کرده بود به سوریه و بعد از اینکه برگشت گفتش که ما در حدود 30 میلیارد خرج کردیم اونجا و هیچ گونه اصلا دستاوردی نداشتیم. و این حرف نماینده مجلس است که امور امنیتی جمهوری اسلامی رو اداره میکنه. این حرف به اندازه‌ای گران‌تر تمام شد اون موقعی که حتی کیهان هم به آقای صلاح‌الدین‌شه حمله کرد، گفت نخیر ما 30 میلیارد خرج نکردیم بلکه 16 میلیارد بوده. حالا اینکه 16 میلیارد 30 میلیارد بیشتر یا کمتر، واقعیت این است که ایران موتور اصلی جهانی شدن یا بین المللی شدن یا چند ملیتی شدن جنگ سوریه بود. یعنی بعد از اینکه این جنگ در سال 2015 متوجه شد که اسد نمیتونه برش پیروز بشه، با فشار ایران روسیه و ایران وارد این جنگ شدن و حاصل این جنگ در حقیقت آمدن نیروهای خارجی بیشتر و بین المللی شدن این جنگ و رفته رفته هم ایران عملا از نظر نظامی دستاوردی نداشت، چون به هر حال اگر قصد داشت که به از طریق سوریه به مرزهای اسرائیل نزدیک بشه، خیلی زود متوجه شد که چنین چیزی ممکن نیست. اولا روسیه متحد ایران رابطه بسیار خوبی با اسرائیل داره، با روسیه و اسرائیل با هم توافق کردن که نیروهای ایرانی به 20 کیلومتری مرز اسرائیل نزدیک نشن. از طرف دیگه خود اسرائیل با تمام قوا وارد جنگ سوریه شده، با اینکه عملا اعلام نمیکنه، ولی تعداد حملات هوایی اسرائیل به ایران، به پایگاه‌های ایران و طرفداران ایران به صدها میرسه از انواع و اقسام حملاتی که اسرائیلی‌ها در این 5 سال گذشته کردن. بنابراین دستاوردی نداشته، فقط تونستن دستاورد مهمی که داشته تونستن اسد رو در حکومت نگه بدارن، ولی ماندن اسد در حکومت هم ضمانتی برای تامین منافع ایران نیست. همین الان ترکیه و روسیه و دوحه ایران رو کنار گذاشتن عملا و دارن راجع به آینده سوریه با هم دیگه مذاکره میکنن. یعنی در حقیقت اگر هم قرار باشه که دنیا با اسد کنار بیاد و سوریه نیاز به بازسازی جهانی داشته باشه، چون به تنهایی کاری نمیتونه بکنه برای از بین بردن این حوادث جنگ، چیزی که میگن حدود 450 تا 500 میلیارد سرمایه گذاری لازم داره، این ایران نخواهد بود که از این بازسازی ها استفاده خواهد برد. اخیراً یکی از مقامات اقتصادی ایران از سوریه برگشته بود و در روزنامه دنیای اقتصاد گفته بود که ما نقشی در آینده بازسازی سوریه نخواهیم داشت و ما جنگیدیم و دیگران اگر بازسازی بشه در سوریه از تبعات اون استفاده خواهند کرد. واقعیت این است که حتی صحبت از این هست که اگر لازم باشه حتی ایران رو کنار بگذارن، چون به هر حال اون چیزی که ایران در پی اون بود با تمام چیزهایی که دیگر شرکت کنندگان در این جنگ حضور داشتن تفاوت داشت. روسیه میخواست اسد رو حفظ کنه، ولی ایران علاوه بر حفظ اسد یک برنامه فراتری داشت، میخواست که از طریق سوریه به لبنان دست پیدا بکنه، یعنی دست بیشتری پیدا کنه و مستقیم متصل بشه به لبنان و به هر حال اون چیزی که میگه جبهه مقاومت رو توسعه بده از تهران تا از طریق عراق و سوریه و لبنان، و این عملا نقش به هم خورد.
آقای سرزاده، آیا الان میشه گفت که حکومت بشار اسد تثبیت شده بعد از این جنگ؟
طبیعی تثبیت شده، در حال سقوط نیست، ولی بشار اسد بر بیش از یک سوم مملکتش بیشتر حکومت نمی کنه. بخشی از مملکت دست کردها هست، بخشی از مملکت دست آمریکایی ها هست، حکومت سراسری به اون صورت اثر نداره، ولی تونسته با این جنگی که ادامه میده این قدرت خودش رو در یک محدوده معینی به خصوص در طرطوس و لازقیه بر کنار دریای مدیترانه تا حدودی حفظ بکنه.
علی سعدزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در اینجا به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
یکی از سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی همیشه دنبالش بوده این بوده که مردم رو سرگرم کنه، تو صف گوشت و صف مرغ و این چیز می‌ذاره و به خاطر همین هم هست که نمی‌ترسه، میگه مردم سرشون گرمه دیگه، انقلاب نمی‌کنن، ولی کور خونده.
آستان علی بابا و 42 بغداد به واقعیت نزدیک شد. خیلی تعجب می آوره. علی بابا در قدیم تو قصه ها به کاروانا حمله می کرد و اموال مردم رو غارت می کرد. الان علی بابا به مسافرا حمله می کنه و اونا رو گروگان می گیره و تهمت جاسوسی به اونا می زنه و دولتاشون اخاذی می کنه. علی بابا آبروی همه رو برده تو این 42 سال.
من هم به کمپین نو جمهوری اسلامی میپیوندم، چون در نیمه اول قرن بیستم جناب چرچیل فرمودند فقر و اقتصاد فقط دو دلیل دارد، یا احمقا حاکمان یا حاکمان احمق هستند. جنگ و خوشسالی بهانه است. اینو میفرستم که پخش بشه و مردم بدونن دیگه به این احمقا رأی ندن و ملت ما رو بتونن از فقر و بدبختی نجات بدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارشی در مورد تلاش برای ترمیم روابط میان مسکو و بروکسل. آنا رایسکایا.
رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا به پایتخت روسیه سفر کرد. هندریک دامس دوشنبه طی دیدار با ویچسلاو والودین و والنتینا ماتوینکا رؤسای مجلسین سفلا و اولیای روسیه درباره سیاست‌های تحریمی رایزنی کرد. سفر وی در حال انجام می‌شود که یک ماه پیش جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی دیدار از مسکو خواستار تعاملات مثبت با روسیه شده بود. اما در جنبندی نتایج سفر خود گفت شکاف بین مسکو و بروکسل بیشتر از همیشه است. روی کرده اتحادیه اروپا در قبال روسیه از محورهای اصلی اجلاس سران این اتحادیه در 10 روز آینده خواهد بود. به تازگی خبرگزاری بلومبرگ در گزارش اعلام کرد در حالی که برخی کشورهای عضو خواستار تشدید مجازات علیه روسیه هستند، برخی دیگر نسبت به ناکارآمدی این روی کرد هشدار دادند. از جمله مارکوس ادرر سفیر اتحادیه اروپا در مسکو معتقد است این رویکرد باید کنار گذاشته شود. در همین راستا خبرگزاری رویترز دوشنبه به نقل از منابع خود گزارش داد مسئولین اتحادیه اروپا که علنا فروش واکسن روسی علیه ویروس کرونا را پروپاگاندای صرف می‌خوانند، پشت پرده در پی آنند که مذاکره برای خرید اسپوتنیک وی را آغاز کنند. بر اساس این گزارش تصمیم قطعی گرفته نشده، اما رویکرد بروکسل در قبال واکسن روسی مشخصا تغییر کرده. به گزارش رویترز استقبال اتحادیه اروپا از اسپوتنیک وی پیروزی بزرگ دیپلماتیک برای روسیه خواهد بود و بر تنش‌ها میان اعضای این اتحادیه خواهد افزود. سرگی اوتکین کارشناس مسائل بین الملل معتقد است دیپلماسی روسیه با استفاده از ابزار واکسن اسپوتنیک وی موفقیت آمیز بوده.
در هفته های اخیر دیدیم که تعاملات با روسیه از اولویت های بسیار مهم اتحادیه اروپا است. به رغم اختلاف ها بر سر اوکراین و یا الکسی ناوالنی، همه منتظر بهانه آبرومندانه ای هستند تا روابط دو جانبه را احیا کنند. چه بهانه ای بهتر از همکاری در مقابله با ویروس کرونا که موضوعی بشر دوستانه است؟ کرملین از روزهای اول پاندمی انتظار داشت این موضوع شرایط احیای روابط را فراهم آورد. اکنون که اتحادیه اروپا شدیداً محتاج واکسن شده و از سوی دیگر روسیه دیپلماسی فعال با واکسن خود را دنبال می کند، کاملاً طبیعی است که اسپوتنیک وی محور مذاکرات شود. مشخصاً تحریم ها علیه روسیه پابرجا خواهد ماند. اما موضع اصولی اتحادیه اروپا مخالفت با انزوای کامل روسیه است و مطمئنم در اسرع وقت واکسن روسی در اروپا نیز تایید می شود.
یکی از محورهای رایزنی های هندریک دامس رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا در مسکو از جمله طی دیدار وی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره وضعیت پیرامون عضویت روسیه در شورای اروپا خواهد بود که اخیراً جدال در این رابطه در داخل روسیه اوج گرفته. اوائل ماه جری میلادی تی مراسمی به مناسبت 25مین سالگرد عضویت روسیه در شورای اروپا بسیاری از سیاست مداران، دیپلومات ها و قانونگذران ارشد این کشور خواستار آن شدند که روسیه در اقدام پیشگیرانه شورای اروپا را ترک کند. اما دوشنبه ایوان سلطانوفسکی نماینده روسیه در شورای اروپا به نزویسیمای گازیتا گفت خروج از این نهاد به معنای خروج خودکار روسیه از ده ها توافقنامه و کنوانسیون است که به گفته وی بسیاری از آنها به نفع روسیه است. شورای اروپا با 47 عضو کهن‌ترین سازمان یک پارچه سازی اروپا است که مهمترین زمینه فعالیت آن در رابطه با حقوق بشر است. از زمان تشدید تنش بین روسیه و غرب به دنبال الحاق شبه جزیره کرمه، عملیات نظامی روسیه در سوریه که با ظن ارتکاب به جنایات جنگی همراه است و مداخله کرملین در انتخابات کشورهای اروپایی، عضویت روسیه در شورای اروپا بارها زیر سوال رفته و این کشور حتی طی 5 سال از حق رای در مجمع پارلمانی این نهاد محروم شده بود. در تازه ترین تحول، شورای اروپا به دلیل زندانی شدن الکسی نوالنی، چهره برجسته اپوزیسیون روسیه، با ندیده گرفتن حکم دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا نسبت به احتمال آغاز روند اخراج روسیه از این نهاد هشدار داد. مسکو این حکم دادگاه را رد و تقاضای تجدید نظر کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما محمود خوشنام، پژوهشگر و کارشناس موسیقی، بعد از ظهر یک شنبه در 85 سالگی در شهر بن آلمان درگذشت. محمود خوشنام همچنین سالها با رادیو آزادی و رادیو فردا هم همکاری کرد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
محمود خوشنام دانش آموخته رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران و رشته جامعه شناسی هنر از دانشگاه فرایبورگ آلمان تا درجه دکترا است. آقای خوشنام از 19 سالگی وارد دنیای فرهنگ و هنر شد. از 24 سالگی سردبیری مجله موزیک ایران را بر عهده گرفت و آنگاه سردبیری مجله موسیقی انتشارات هنرهای زیبا به او سپرده شد. محمود خوشنام در اوائل دهه 50 ماهنامه رودکی را که از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر آن زمان بود بنیان گذاشت. این پژوهشگر و کارشناس موسیقی ایرانی همزمان با روزنامه‌های کیهان و آیندگان در پیش از انقلاب نیز همکاری داشت و مقاله و نقد هنری می‌نوشت. در یک جمع‌بندی کلی میتوان گفت از محمود خوشنام علاوه بر صدها مقاله تحقیقی در گستره موسیقی ایرانی و کلاسیک، چند کتاب نیز بر جا مانده که تازه‌ترین آن کتاب نسبتاً قطوری است با عنوان از نجوای سنت تا قوغای پاپ. در این کتاب پژوهشی سرگذشت یک قرن موسیقی ایرانی از سنتی گرفته تا موسیقی عامیانه، نقد موسیقی و سنت و نوآوری در این هنر روایت شده. این کتاب از سوی انتشارات فرهنگ جاوید در تهران چاپ شده و 2 سال پیش طی مراسمی در لندن رونمایی شد. در بخشی از این کتاب به نقش علی نقی وزیری، موسیقیدان در باروری موسیقی ایرانی پس از انقلاب مشروطیت اشاره شده. محمود خوشنام 3 سال پیش نیز در گفتگو با رادیو فردا حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار را هنرمندی خواند که به مانند وزیری آن دوران به موسیقی ایرانی پس از انقلاب 57 نفس تازه‌ای بخشیده.
علیزاده به نظر من که همون نقشی رو ایفا میکنه در موسیقی پس از انقلاب ایران که وزیری در سالهای پس از مشروطیت ایفا میکرد. یعنی در واقع موسیقی ایران رو از انهدام و از ویرانی و زوال نجات میده. برای اینکه وقتی انقلاب شد همه میگفتن که موسیقی ایران در واقع اعدام میشود، که ما باید منتظر اعدام موسیقی باشیم. ولی یک دهه که گذشت نیاز به موسیقی در جامعه و بعد خود نیروی جوانی که تقریبا نمیتونست نادیده بگیره سبب شد که رو روزنه ها کمی باز شد و نسیمی وارد محیط خفقان زده ایران شد و علیزاده راههایی پیدا کرد بدون اینکه با مانع روبرو بشه بتونه از این روزنه هایی که به وجود آمده نهایت استفاده رو برای بنیان یک موسیقی تازه بگذاره و این کارو کرد. واقعا مثلا در برابر عدم حضور زن در موسیقی ایران علیزاده راه دیگه‌ای پیدا کرد که بتونه با این مقابله بکنه با این طرح و اون گروه هم‌آوایان بود. علیزاده از این گروه هم‌آوایان از صدای زن نهایت استفاده رو کرد و بسیار آثار جالبی به وجود آورده با گروه هم‌آوایان.
محمود خوشنام که بعد از ظهر یک شنبه این هفته در شهر بن آلمان درگذشت، نه تنها با بخش موسیقی رادیو فردا بلکه طی 40 سال اخیر با شماری از رادیوهای برون‌مرزی نیز همکاری داشت. آقای خوشنام در چند سال اخیر از بیماری پارکینسون رنج می برد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با مرور کوتاه شهرام میریان بر زندگی هنری و فرهنگی محمود خوشنام میرسیم به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا. من کیان منوی همراه با سایر همکارانم در این بخش خبری به شما بدرود میگیم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا ساعت 10 شب به وقت تهران با سایر همکارانم. سپاسگزاریم از توجهتان.